سلام و خسته نباشید. با مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش‌های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. جرمنی، هلند، کانادا و استرالیا خواهان صحبت با حکومت طالبان در مورد حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان شدند. مقامات کشور هلند گفتند که این موضوع در یک نشست روز پنجشنبه در ملل متحد در نیویورک مطرح شده است. کاتیا لازیور، مسئول حقوق بشر در نمایندگی هلند در ملل متحد، دیروز گفت که این پیشنهاد اولین گام به سمت یک پروسه بالفعل در محکمه بین المللی عدالت است. خانم لازیور در نشست تحت عنوان از افغانستان تا نیویورک زنان افغان خواهان اقدام عملی می باشند، اظهار داشت آنها آغاز چنین مذاکرات را تقاضا کردند و این اولین گام به سمت پروسه محکمه بین المللی عدالت می باشد. او افزود اگر مذاکرات به جایی نرسد آنها به میانجیگری رجوع می کنند و اگر در پروسه میانجیگری هم کدام توافق حاصل نشود، در آن صورت موضوع به محکمه عدالت بین المللی سپرده خواهد شد. در همین حال نشست چندین کشور پیشنهاد کردند که هر نوع تماس دیپلماتیک با حکومت طالبان هم باید به بهبود حقوق و نقش زنان در جامعه ارتباط داده شود. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند، دروازه های پانتون ها برای آنها بسته شده و ممنوعیت ها در کار زنان و رفتن به انستیتوت های طبی هم وضع گردیده است. وزارت خارجه پاکستان هشدار داده که گذرگاه تورخم تا زمان باز نخواهد شد که طالبان اعمار تأسیسات را در امتداد سرحد متوقف نسازند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز نشر شده آمده است که دلیل بسته‌ماندن سرحد که 22 روز از آن می‌گذرد نتیجه مستقیم تلاش‌های طالبان برای اعمار پسته‌های امنیتی به گفته آنها در داخل خاک پاکستان است. پاکستان ادعا می‌کند که خواهان باز شدن این راه می‌باشد، اما به اعمار پسته‌های افغانستان در داخل خاک این کشور اجازه نخواهند داد. پاکستان ادعا کرده که چون این اقدامات از سوی افغانستان در گذشته هم صورت گرفته و پاکستان مکرراً در این مورد به آنها هشدار داده است. اما طالبان تاکید دارند که این تأسیسات در داخل قلمرو افغانستان ساخته می شود. بسته‌ماندن گذرگاه تورخم سبب شده که هزاران لاری مال تجارتی در دو طرف خط متوقف بمانند و میلیون ها دلار به تجار افغان و پاکستانی ضرر رسیده است. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که در سال جاری شمسی 252 پروژه را در سرتاسر افغانستان منظور کرده است. این دفتر در صفحه اکس تویتر سابق گفته که این تعداد پروژه ها را در بخش های صحت، ترانسپورت، معادن، مخابرات، تولید برق، مدیریت آب، تعلیم و صنعت به مصرف 74 میلیارد افغانی عملی کرده است. این اداره حکومت طالبان گفته که در عملی کردن این پروژه ها برای هزاران نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار هم فراهم شده است. حکومت طالبان در حال در مورد چنین پروژه ها سخن می گوید که در داخل کشور مردم با شرایط ناگوار اقتصادی و بشری روبرو هستند و علاوه بر آن از بیکاری و عدم دسترسی به خدمات طبی و دیگر مشکلات شکایت دارند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، میگوید هیئت ترکیه در جریان سفر به دمشق در مورد موافقتنامه بین قوای دموکراتیک سوریه و حکومت این کشور صحبت کرد. قوای دموکراتیک سوریه توسط کردها رهبری میشوند که ایالات متحده از آنها حمایت میکند. در هیئت ترکیه وزرای خارجه و دفاع و همچنان رئیس استخبارات نظامی این کشور شاملند که شام پنجشنبه به سوریه رفتند. در یک مصاحبه با خبرنگار تلویزیون سات فیدان گفت هیئت ترکیه حساسیت ترکیه را در رابطه با جنگ علیه تروریسم به مقامات سوریه واضح ساختند و گفتند که انقره اقدامات را برای عملی کردن این توافق قدم به قدم تعقیب و نظارت می کند. و سازمان صحی جهان در مورد برگشت ویروس سرخکان در اروپا، امریکا و افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه‌ای که شام دیروز جمعه در نشریه BMG که یک ژورنال مسائل صحی می باشد به نشر رسیده، گفته می شود که موارد سرخکان در اروپا، امریکای شمالی و افغانستان در 25 سال گذشته به بلندترین حد آن رسیده است. تنها در آن بخش اروپا که تحت نظر سازمان صحی جهان قرار دارد 127 هزار مورد این مرض ثبت شده که از سال 1997 سابقا نداشته است. در آن سال این تعداد 216 هزار نفر بود. این ارقام در یک بررسی مشترک صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان صحی جهان WHO درج شده است. سازمان صحی جهان هشدار داده که بدون توجه عمیق و پروسه بزرگ واکسین این مرض دامنگیر تعداد زیاد مردم خواهد شد. در افغانستان و پاکستان هم نظر به ارقام یونیسف موارد مرض سرخکان بیشتر شده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبحگاهی خواهید شنید. پاکستان ادعا می کند که حمله کنندگان در بلوچستان از سلاح‌های افغانستان و هند استفاده کردند، ادعایی که حکومت طالبان و هند آن را رد کردند. آگاهان سیاسی در این مورد چه می گویند؟
به خاطر نارامی منطقه خود استخبارات پاکستان کشت را کرد که اکنون امان کشت را درو می کنند.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران افغان در تبعید در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یکی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان می گوید
زیادتر که خبرنگارها هستند، حتی مال خانه خود را فروختن، ویزا گرفتن، جان خود را نجات دادن، آمدن پاکستان. اینجا بسیار زندگی مشکل است، بسیار سخت شده سرشون.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اوکراین برنامه آتش‌بس کوتاه مدت را که از سوی آمریکا پیشنهاد شده امضا کرده، اما رئیس جمهور روسیه صرف لفظی به آن پاسخ مثبت گفته است. شماری از سازمان‌های صحی کمک رسان بین‌المللی از تعلیق یا بسته شدن 24 مرکز صحی در یک هفته گذشته در افغانستان خبر دادند. و پیام‌هایتان را که به مناسبت رمضان فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
کوشش کنیم بر کنار عبادات و کمک به فقرا و مساکین اجر زیاد نزد خداوند از آن خواهد کنیم تا انسان خوب نزد پروردگار حساب شویم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبحگاهی. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. پاکستان ادعا میکند که حمله کنندگان در بلوچستان از سلاح‌های افغانستان و هند استفاده کردند، اما حکومت طالبان و هند این ادعا را رد کرده و گفتند که پاکستان به جای چنین سخنان غیر مسئولانه و امنیت داخلی خود تمرکز کند. این در حال است که صدر اعظم پاکستان هم روز پنجشنبه در اجلاس کابینه کشورش طالبان را متهم ساخت که هزاران تروریست را از زندانها آزاد کردند که این افراد اکنون در پاکستان می جنگند. جزئیات بیشتر در این گزارش سید سمیع عباس.
اردوی پاکستان ادعا کرده که در حمله بر ترین به نام جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان سلاحی که حمله کنندگان از آن استفاده کرده بودند از افغانستان و هند بود. پاکستان همچنان ادعا کرد که هند از طریق طالبان تروریسم در پاکستان را حمایت می کند. حکومت های طالبان هندوستان این ادعاها را با شدت تکذیب کردند. شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت در حمله بر ترین مسافربری در ایالت بلوچستان سلاح‌های هندی و افغانی به کار برده شدند. یک روز قبل از این هم اردوی پاکستان و وزارت خارجه این کشور ادعا کرده بودند که در جریان حمله بر ترین در بلوچستان حمله کنندگان با طرفداران مسلح خود در افغانستان به تماس بودند. اما سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان عبدالقهار بلخی روز پنجشنبه در صفحه ایکس تویتر سابق این ادعاهای پاکستان را رد کرده و از پاکستان خواست که از گفتارهای غیر مسئولانه حذر کند و به گفته او بر عوض این سخنان غیر مسئولانه بر امنیت داخلی خود تمرکز کند. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان در مورد کشته شدن افراد بیگناه در این حمله اظهار تأسف نمود. سخنگوی اردوی پاکستان چوذری هند را حامی حمله کننده های قبلی در بلوچستان و پاکستان هم خواند. اما رسانه های هندی از قول سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال نوشتند که این ادعای پاکستان را رد کرده است. جیسوال هم روز جمعه گفته که جهان این را خوب می داند که مراکز تروریسم در کجاست. رسانه های هندی از قول جیسوال افزودند که گفته است پاکستان به جای وارد کردن اتهامات به کشورهای دیگر بهتر است به مشکلات داخلی خود توجه کند. بعضی از کارشناسان نظامی و امنیتی افغان به این باورند که پاکستان که خودش گروه های افراطی برای بی‌ثبات ساختن منطقه مانند لشکر آزادی بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان را ایجاد کرد، اکنون توان آن را می پردازد. اختر راسخ کارشناس امور نظامی در این مورد به رادیو آزادی گفت
به خاطر نارامی منطقه خود استخبارات پاکستان کشت را کرد که اکنون امان کشت را درو میکنن، یعنی عمل را خود از آنها انجام دادن که بالمثل با آنها عمل میشود. این تمام مسئولیت های انتحار، انفجار، ترور و کشتاری که در منطقه صورت میگیره، چه بلوچ چه پشتون، این مسئولیتش به دوش خود عمل کرده استخبارات پاکستان و نظامیگرای پاکستان میباشد.
این در حال است که صدراعظم پاکستان شهباز شریف هم روز پنجشنبه در اجلاس کابینه خود طالبان افغان را متهم ساخت که هزاران تروریست را از زندان‌ها رها کردند که به گفته او اکنون در پاکستان می‌جنگند. قبل از بلند شدن بیشتر این اتهامات پاکستان، روز سه شنبه افراد مسلح مربوط به جدایی خواهان بلوچ بر یک ترن حمله کرده و در حدود 400 نفر را گروگان گرفتند. اردوی پاکستان بعداً اعلان نمود که در یک عملیات خاص 33 حمله کننده را کشته و گروگان ها را رها کرده. اما جدایی خواهان بلوچ این ادعای اردوی پاکستان را رد می کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران افغان در تبعید در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون اعلام کرده که بسیاری از خبرنگاران افغان که به عنوان پناهجو در پاکستان ثبت نام شدند با مشکلات از جمله تمدید ویزا، هزینه های درمانی و عدم امکان دسترسی به آموزش با مشکلات روبرو هستند. برخی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز میگویند که علاوه بر تهدیدات بازداشت با مشکلات دیگری نیز مواجه هستند و از نهادهای حمایتی خبرنگاران درخواست کمک میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران میگویند که خبرنگاران افغان مقیم پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند. این فدراسیون در گزارش که روز پنجشنبه 13 مارچ منتشر شده اعلام کرده که این خبرنگاران که تعدادشان به حدود 200 نفر میرسد و به عنوان پناهجو ثبت شدند با مشکلات از جمله تمدید ویزا، هزینه های درمانی و عدم امکان دسترسی با آموزش روبرو هستند. فدراسیون همچنین افزوده که پس از تسلط طالبان در آگوست 2021 رسانه ها به شدت سرکوب شدند و این وضعیت نمونه واضحی از بحران گسترده‌ای در افغانستان است. در این گزارش آمده که در حال حاضر بیش از 1.6 میلیون افغان در تبعید زندگی می‌کنند و به دلیل حاکمیت استبدادی و سانسور شدید با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه هستند. برخی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز می‌گویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و از نهادهای حمایتی خبرنگاران درخواست کمک می‌کنند. اطلستان یک خبرنگار افغان مقیم اسلام‌آباد بر رادیو آزادی گفت
په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزې
متاسفانه آن خبرنگارانی که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات سخت مواجه هستند، از جمله در زمینه تمدید ویزا، آموزش کودکان و خدمات درمانی. این بازداشت های اخیر زندگی را برای آنها بسیار دشوار کرده و مشکلات اقتصادی و روانی زیاده برای همه آنها ایجاد کرده است.
دیو چه ده دیر ستونز سرم مغدی.
فرشته عزیزی خبرنگار افغان مقیم پاکستان نیز در گفتگو با رادیو زودی در مورد مشکلات خود گفت
زیادتر که خبرنگار ها هستن، حتی مال خانه خود فروختن، ویزا گرفتن، جان خود نجات دادن، آمدن پاکستان. زمانی که اینجا پاکستان میان میبینن خانه قیمت است، وضعیت اقتصادیشان هم در یک بحران بسیار خراب روبرو میشه. یقین گوین که بسیار نامید هستند، اینجا بسیار زندگی مشکل است، بسیار سخت شده سرشان.
در گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران همچنین آمده که هرچند در دوران جمهوری آزادی رسانه ها گاهی با چالش های مواجه بود، اما وضعیت کنونی بزرگترین بحران انسانی برای خبرنگاران افغان است. فدراسیون اعلام کرده که آزادی های بنیادی رسانه ها در این کشور به شدت محدود شده و قانون دسترسی به اطلاعات که برای کار خبرنگاران حیاتی است عملا بی اثر شده است. در ادامه گزارش آمده است و دلیل سانسور، محدودیت‌ها و تضعیف استقلال اداری، رسانه‌های افغان به ابزار تبلیغاتی رژیم حاکم تبدیل شدند و استقلال روزنامه‌نگاری به کلی از بین رفته است. حکومت طالبان بارها اعلام کرده که متحد به حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب منافع ملی و شریعت اسلامی است. گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در حال منتشر شده که خبرنگاران افغان در ایران نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند و بارها در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات خود شکایت کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره سازمان‌های صحی کمک رسان بین المللی از تعلیق یا بسته شدن 24 مرکز صحی در یک هفته گذشته در افغانستان خبر داده است. اما پیش از آن نگاهی بندازیم به تحولات جهان. اوکراین برنامه آتش‌بس کوتاه مدت را که از سوی امریکا پیشنهاد شده امضا کرده، اما رئیس جمهور روسیه صرف لفظی به آن پاسخ مثبت گفته است. برای امریکا چه راه‌های فشار وجود دارد که رئیس جمهور روسیه را به پذیرفتن این برنامه وادار نماید؟ بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق آتش‌بس را امضا نکند، مایوس خواهد شد. اما او تاکید نموده که نمیخواهد به وسیله های دست داشته خود رجوع نماید تا پوتین را به سمت این توافق آتش بس 30 روزه در جنگ اوکراین سوق بدهد. سوال اینجاست که آقای ترامپ چه نوع وسیله های فشار را در دست دارد؟ تحلیلگران در این رابطه به سه وسیله اشاره میکنند: تحریم ها، تعرفه ها و ارسال اسلحه به اوکراین. آقای ترامپ در بخش تحریم ها گفته میتواند اقدامات مالی را انجام بدهد که برای روسیه بسیار گران خواهد بود. قرار معلوم او در این بخش از تحریم‌های بیشتر سخن می‌گوید. در این مورد وزیر خزانه و رئیس شورای اقتصادی اداره رئیس جمهور ترامپ هم سخن گفته ولی توضیحات ندادند. یک تعداد دیگر تحلیلگران به این باورند که آمریکا می‌تواند از سیاست تطمیع و تنبیه علیه مسکو استفاده کند. در 13 ماه مارس اداره آمریکا معافیت تحریم را بر بعضی از بانک‌های روسیه که پرداخت‌های نفت و گاز را انجام می‌دهند تمدید نکرد. این عمل برای کشورهایی که گاز روسیه را خریداری میکنند کار را مشکل میسازد. برقرار نمودن دوباره معافیت میتواند یک تطمیع برای روسیه باشد و همزمان با آن ایالات متحده موضوع سهولت در تحریم ها را در برابر حاضر شدن مسکو با مذاکرات مطرح کرده است. پوتین خواستار بیشتر از این است، از جمله غیر نظامی سازی اوکراین و متوقف شدن اسلحه آمریکا به کیف. در این بخش موارد دیگر اقتصادی هم مطرح شده است. مسئله دیگر استفاده از تعرفه هاست که امریکا می تواند علیه روسیه وضع نماید که البته تأثیر آن آنقدر گسترده نخواهد بود، زیرا روسیه صادرات بسیار ناچیز به امریکا دارد. صادرات روسیه به امریکا در سال گذشته 80% کاهش یافت، در حالی که این صادرات قبل از جنگ اوکراین سالانه به 3 میلیارد دلار می رسید. چیز دیگری که در این بخش مطرح است که امریکا بر عربستان سعودی فشار وارد کند تا با افزایش تولید نفت نرخ آن را در بازار جهانی پایین آورد که ضربه قابل توجه به اقتصاد روسیه خواهد بود. نکته سیومی که می تواند تنبیه باشد برای روسیه از سوی کیت کلاگ نماینده خاص امریکا برای روسیه و اوکراین پیشنهاد شد و آن موضوع اصلی است. امریکا این کار را به مقابل اوکراین انجام داده و در ماه جون سال گذشته با آن گفت که اگر به میز مذاکره حاضر نشود ارسال سلاح را به این کشور قطع خواهد کرد. و حالا می تواند به پوتین بگوید که اگر به میز مذاکره حاضر نشود سلاح بیشتر به اوکراین خواهد داد تا تلفات روسیه را در میدان جنگ بلند ببرد. اما به نظر تحلیلگران این اقدامات برای امریکا هم بی‌تاوان نخواهد بود.
بیشتر از خبر،
شماره از سازمان‌های صحی کمک رسان بین المللی از تعلیق یا بسته شدن 24 مرکز صحی در یک هفته گذشته در افغانستان خبر داده است. این در حال است که برخی باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی شاکی‌اند و می‌گویند که شماره از مراکز صحی در مناطقشان بسته شده و آنها مجبور شدند به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند. بیایید که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
همزمان با افزایش نگرانی ها در مورد تشدید چالش های صحی و بسته شدن صدها مرکز صحی در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO و کلستر جهانی صحت می گویند که در یک هفته 24 مرکز صحی در افغانستان تعلیق و یا بسته شدند. WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی از روز پنجشنبه 13 مارس در گزارش مشترک افسوده که این مراکز صحی به دلیل توقف کمک‌های جهانی ایالات متحده در 26 ولایت افغانستان تعلیق یا بسته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با آغاز دور دوم ریاست جمهوریش کمک‌های خارجی آمریکا را تعلیق کرد و گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و به گفته او در بیشتر موارد با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. در این گزارش که در وبسایت ریلیف منتشر شده و 4 ماه مارچ سال روان تا تاریخ 11 این ماه را تحت پوشش قرار داده آمده که با تعلیق یا بسته شدن این مراکز تعداد مراکز صحی که در بیش از 2 هفته گذشته در افغانستان تعلیق یا بسته شدند و 191 مرکز رسیده است. سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت همچنان گفته است که این امر به گونه قابل توجه 1.7 میلیون تن به خصوص افراد آسیب پذیر و مراقبت‌های مهم صحی را متاثر کرده است. شمار از باشندگان ولایات مختلف کشور نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی شاکی‌اند و می‌گویند که حتی مراکز صحی باز دولتی قادر به ارائه خدمات نیستند و آنها مجبورند به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند. سناولا باشنده ولسوالی علی نگار ولایت لغمان روز جمعه در صحبت به رادیو زادی گفت:
زما مور تیر روز ناروغه و دوینه.
مادرم مریض بود و شکرش بالا رفته بود. هر کلیدی که دولتی که بردیم حتی یک پیچکاری با او زرق نکردم و نه فشارش را چک کردم. از در یک کلینیک میخواستم داخل بروم، گفتن کسی نیست، نه دکتر و نه نرس. مجبور شدم شفاخانه خصوصی ببرم.
انیسه فضل باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز گفت:
په ننګرهار کې صحی روغتونونه بند شوي.
در ننګرهار کلینیک های صحی بسته شده از خاطر که بعضی از مؤسسات بند شده و اگر به همین گونه شفاخانه ها بسته شود افغان ها با مشکلات زیادی روبرو می شوند. ما و دیگر مردم بیشتر اوقات از این مراکز دوا دریافت می کنیم چون مشکلات اقتصادی در افغانستان بسیار زیاد است.
اقتصادی مشکلات با افغانستان که زیاد دی.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت، شرق افغانستان بیشترین آسیب را دیده و 50 مرکز صحی در آن تعلیق یا بسته شدند. این در حالی است که این دو سازمان به تاریخ 6 مارس سال روان گزارش دادند که دستور کامل قطع کمک‌های دولت ایالات متحده در فوریه 2025 باعث تعلیق یا بسته شدن 167 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان شده است. این سازمان ها پیشتر نیز در گزارش های جداگانه در تاریخ های 25 فوریه و 3 مارس اعلام کرده بودند که تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده منجر به تعلیق یا بسته شدن تقریبا 510 مرکز صحی در افغانستان شده که حدود 4 میلیون نفر را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار داده است. خواستیم دیدگاه شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما به سوالات رادیو زودی در این مورد پاسخ نداد. نگرانی ها از عدم دسترسی مردم به خدمات صحی و تعلیق یا بسته شدن مراکز صحی در افغانستان در حالی است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک‌های لازم را دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم گفته بود که 72% باشندگان ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
رادیو آزادی. تا دقایق دیگر پیام های شما را که به مناسبت رمضان فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، جاده های شهر کابل در این روزهای رمضان مملو از کارگران روزمزد است و این کارگران هم در جستجوی دریافت کار. شماری از آنان میگویند صبح تا عصر برای پیدا کردن کار روی جاده ها سرگردانند، اما بدون پیدا کردن کار دست خالی به خانه برمیگردند. این در حال است که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان، فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته و نیاز مردم به کمک‌های بشری بیشتر شده است. بیایید بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
این یکی از جاده‌های شهر کابل است که ده‌ها کارگر روزمزد حتی در روزهای سخت ماه مبارک رمضان صبح تا شام برای پیدا کردن کار تجمع کرده و انتظار می‌کشند تا کسی آنها را به روزمزدی ببرند. سید محمود سرپرست خانواده 6 نفری در شهر کابل یکی از این کارگران است که روزها برای پیدا کردن کار روی این جاده‌های شهر کابل می‌آید، اما می‌گوید روزها دوباره با دستان خالی و در حالی که توان پرداخت کرایه موتور را ندارد با پای پیاده به خانه برمی‌گردد. سید محمود بر رادیو آزادی می‌گوید
صبح تا دیگر می‌ریم در سر چک، به خاطر مزدگاری کسی نمی‌بریم. تو باور کو که با 50 افغانی هم کسی به کار نمی‌گیره. کسی رالی پس از سر چک تا خانه پیاده می‌آییم، پیسې تو دانان سیدانان پیدا نمی‌شه. به وضعیت اقتصادی خراب از فامیلم ته ماه رمضان سالی وضعیت بیخی خراب شده.
فریدون کارگر دیگری که سرپرست خانواده 12 نفری در شهر کابل است نیست شکایت مشابهی دارد و میگوید
دمی چند روز چوک میرم، کار نیست، روزگار نیست، 10-12 نفر در خانه هستیم، نانخور است، کاربارم نیست، مشکلات زندگی ما زیاد است.
آنان میگویند مردم هم به دلیل مشکلات اقتصادی توان به کارگیری کارگران برای کارهایشان را از دست داده و از این درک برای آنها هم کار روزمزد میسر نمی شود. وزارت کار امور اجتماعی طالبان نیز پیش از این اعلام کرده بود که برای حل بحران بیکاری تلاش دارد و میخواهد تا مشکل بیکاری را کاهش داده و برای افراد نیازمند زمینه کار را فراهم کند. این وزارت با تاریخ 15 جدی سال جاری در صفحه یک تویتر سابق خود با نشر خبرنامه گفت که با وزارت خارجه، داخله، اداره احصای مرکزی و وزارت صحت عامه‌شان مشترکاً نشست 5 جانبه را برگزار کردند تا با گفته این وزارت به خاطر فرستادن کارگران ماهر به بیرون از کشور فراهم ساختن سهولت‌ها در آنجا و رسیدگی به مشکلشان هماهنگی کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی بحران فقر و بیکاری در کشور گسترش یافته و وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده است. افزایش بحران بیکاری در افغانستان سبب شده که در چند سال اخیر شمار زیادی از مردم با ویژه جوانان کشور را ترک کرده و به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان از راه های غیر قانونی و دشوار خود را به یکی از کشورهای همسایه و منطقه برسانند، اما به دلیل مشکلات فراوان برخی ها به مقصد نرسیده و جان خود را از دست دادند. پیش از این دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که بیش از نیم از جمعیت کشور یعنی 22.9 میلیون نفر در سال 2025 به کمک های بشری نیاز دارند.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
رمضان فرصتی است برای پاکی دلها، نزدیکی به خداوند و تقویت ایمان. در این روزهای پرنور دعاهایتان مقبول، عباداتتان پذیرفته و دلهایتان آرام باشد. تمام مسلمانان جهان از این برکات مستفید شوند و دعای خیرشان را در حق همدیگرشان دریغ نکنند و برای همه التماس دعا داریم.
رمضان از تمام ماهای سال برتر است و معنویت انسان را به اوج می‌رساند. اعمال و عبادات زیاد در این ماه مورد تاکید و ارتقا قرار می‌گیرد. کوشش کنیم بر کنار عبادات به کمک و فقرا و مساکین ارج زیاد نزد خداوند از آن خود کنیم تا انسان خوب نزد پروردگار حساب شویم.
در روز وسط ماه رمضان به نام عفو مشهور است. در این دهه مسلمانان به دنبال کسب رحمت و بخشش الهی از طریق دعا، عبادت و تقرب به خداوند هستند. این روزها فرصت برای طلب مغفرت از گناهان و افزایش تقوا است. امیدوارم عبادتتان قبول و مقبول درگاه الهی شود.